بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
جلسه قبل عرض کردیم که دلیل این که زوجه صورت فسخ نکاح توسط زوج قبل از دخول مستحق مهریه نیست روایاتی است که در این خصوص وارد شده. این روایات ها رو سابقا هم خدمتتون عرض کرده بودیم. الان برای این که به ذهن بالاخره دوباره بیاد یکی دو تا از این اخبار رو خدمتتون عرض میکنیم. یکی صحیحه ابی عبیده عن ابی جعفر علیه السلام قال فی رجل تزوج امرأة من ولیها فوجد بها عیبا بعدما دخل بها قال فقال اذا دلست الافلاء والبرصاء والمجنونة والمفزات ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها ترد على اهلها من غير طلاق قال و تعتد من عدت المطلقه ان کان دخل بها و ان لم یکن دخل بها فلا عدت لها ولا مهر لها. پس بدون دخول در صورت فسخ زوج مهری هم نیست. بعدی موثقه قیاس ابن ابراهیم عن جعفر عن ابیه عن علی علیهم السلام فی رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء او جزماء قال ان کان لم يدخل بها ولم يبين له فان شاء طلق و ان شاء امسك ولا صداق لها. این روایت رو سابقا اگر در ذهن آقایون باشه در بحث عیوب که مطرح کردیم عرض کردیم که این روایات که مربوطند به عیوبی غیر از عیوبی که سبب می شود وقتی امکان تحقق نداشته باشد مربوطند به صورت تدلیس. وجهش هم گفتیم، قرائنی هم که در اخبار روایات بر این وجود داشت عرض کردیم. در کلمات اصحاب هم یه سری قرائنی هست که اونها هم عیب را به مجرد عیب مثل اینکه مستلزم فسخ نمی دانند، فسخ رو منوط بر تدلیس بالعیب می دانند، که حالا سابقا اون قرائن رو هم خدمتتون گفته بودیم. یه مقدار این کلماتشون درش تنافی هست، یه جای چیز گفتن جای دیگه یه چیز دیگه گفتن، مثل اینکه خیلی نتونستن به یک مبنایی برسن. این مربوط به فسخ قبل از دخول. اما در خصوص فسخ بعد از دخول، اگر زوج با علم به تدلیس دخول کند دیگه حق فسخ نداره. چرا؟ برای اینکه دخول به معنای رضایت عملی است به زوجیت و با وجود رضایت حق فسخ ساقط می شود. عود آن نیازمند دلیل و دلیلی برای آن وجود ندارد. اما اگر در حال وقتی جاهل به تدلیس بوده، وقتی کرده بعدن فهمیده که تدلیسی محقق شد، در اینجا حق فسخش باقی است. دلیلش هم اطلاق اخباره، رضایتی هم این وقتی دلالتی هم بر رضایت نداره در حال جهل که بگیم رضایت داشته پس حق ساقط، بلکه برخی از اخبار به خصوصهی اصلا در همین مورد وارد شدن، مثل همین دو تا روایتی که خوندیم، روایت صحیحه ابی عبیده فوجد بها ایوان بعد ما دخل بها، حضرت فرمود اذا دلست الافلاق فلان و فلان، در کجا میگه؟ هم در حالت قبل دخول، چون هم در حالت بعد دخول، چون اولا مورد روایت دخوله، بعدم در ذیل حضرت میفرماید و تعتد من عدت المطلقه ان کان دخل به، اصلا مربوط به مورد دخول. اما بعد از این که فسخ کرد، بر زوج واجب است جمیع مهر المسما رو به زوجه بده. چرا؟ برای اینکه اثر فسخ من حین الفسخ است. فسخ عقد از اول از بین نمیبره. فسخ از حیث اثر مثل طلاق، همان گونه که طلاق ایجاد بینونت میکنه من الحین، فسخ هم ایجاد بینونت میکند من حین الفسخ. نمیاد عقدو از اول از بین ببره. بنابراین چون این زن وقتی شده در زمان زوجیت، آن زمانی که وقتی شده زوجیت بوده، عقد بوده، عقد فاسد نبود، و با وقتی مهر المسما چی میشه؟ مستقر میشه. پس واجب است جمیع مهر المسما به زوجه پرداخت بشه. بله، اگر ما دلیل خاصی داشته باشیم که به ما بفرماید مهر المسما لازم نیست داده بشه، یا مثلا مهر المثل بده، یا نمیدونم یه مبلغ خاصی بده، هرچی تعبدان میپذیریم، اما چنین دلیلی در مقام نداریم. بلکه ظاهر ادله چیست؟ ظاهر ادله این است که باید همان مهر المسما داده بشه. در بحث روایت های تدلیس مثلا میفرماد ولحل مهر، المهر میگه، المهر ظهور در چی داره؟ همان مهر المسما داره. ظاهر اخبارم ثبوت مهر المسماست. اما در خصوص این مسئله، مسئله چی بود؟ با زنی ازدواج کرد، مشروط بر حره بودن، مبنی بر حره بودن، بعد کشف شد که عمه است. در خصوص این مسئله برخی قائل شدند که مهر رو نباید بده. بلکه اگر این عمه رو وقتی گرفته باش ازدواج کرده باکره بوده، یک دهم، اگر سیبه بوده یک بیستم قیمتش رو باید بده به مولا، مهر اینجا داده نمیشه. مرحوم صدوق در مقنه اینطور فرموده ان تزوج رجل امراه امتن الا انها حره فوجدها قد دلست نفسها له فان كان الذي زوجها اياه وليا لها ارتجع على وليها بما اخذت منه. اگر اون کسی که این تدلیس رو انجام داده مولای این عمه بوده و عمه هم پوله رو گرفته، مهر رو از این مرد گرفته، میره یخه کیو میگیره؟ مولا رو میگیره، میگه یالله مهر رو رد کن بیاد.
ول موالی ها علیه عشر و قیمت ثمنها ان کانت بکرن و ان کانت غیر بکرن فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها. اما باید یک دهم یا یک بیستم قیمتش رو بنابر اینکه باکره باشد یا سیبه به مولا بپردازد. شیخ هم در نهایه شبیه همین حرفو داره، کیدوری هم در اصباح الشیعه همینطور. دلیل این مدعا هم روایتی است که صدرش رو جلسه قبل خدمتتون عرض کردیم، همون صحیحه ولید ابن صبیح عن ابی عبدالله علیه السلام: فی رجل تزوج امرأة فوجدها امه قد دلست نفسها له قال ان کان الذی زوجها ایاه من غیر موالیها فالنکاح فاسد. که جلسه قبل عرض کردیم وجه فساد چیست، عرض کردیم اینو باید هم کنیم بر موردی که مولا بعد از اینکه علم پیدا کردم رضایت نداد. قلتو فکیف یصنع بالمهر الذی اخذت من، این عمه زرنگی هم کرده بعد از اینکه ازدواج کرده، گفته اول مهر رو کن بیاد، مهر رو گرفته. قال ان وجد مما اعطاها شيئا فلياخذه وان لم يجد شيئا فلا شيء له عليها. اگه از اون چیزی که داده خودش چیزی ازش باقی مونده میگیره، اما اگه عمه همه رو خورده رفته الان دیگه چیزی از اون نمیتونه مطالبه کنه، چون عمه خودش منافعش همه چیزش مالکیه مولاست. فرضم بر این است که مولا تدلیس نکرده، بس وجهی نداره از عمه بخواد چیزی مطالبه کنه. حتی این حالا بعدنش میرسه که گفتن که این به ذمه میماند، بعد از اینکه آزاد شد میتونه بره ازش بگیره، اونا بعد میرسه. و ان کان زوجها ایاه ولی لها ارتجع على ولیها بما اخذت منه، اگر ولی تدلیس کرده باشه، این کارو کرده باشه، یعنی مولای عمه، میره اون پوله رو از مولا میگیره. ولی موالیها علیه عشر و ثمنها ان کانت بکرن و ان کانت غیر بکرن فنصف عشر قیمتها بما استحل من فرجها. ظاهر فرمایش صدوق در مقنع فتوا دادن به این مضمون روایت بود. مضمون روایت چیه؟ مضمون روایت اینه: اگر مدلس مولا باشد و این زوج مهر را داده باشه، وطیم کرده باشه، مهر رو میره از مولا میگیره هرچی رو داده، بعد از اینکه این پولو گرفت، یک دهم قیمت یا یک بیستم و بنابر اینکه عمه باکره بوده یا سیبه باید به مولا بده. چرا؟ چون عمه رو وطی کرده. با اینکه مولا مدلس بوده، خب این خلاف قواعده، مولا خودش مال خودش رو در معرض تلف قرار داده، این برای چه پول بده؟ نه انکان، ببینید، و انکان زوجها ایاه ولی لها، اولش کاری نداریم، این مال زیده. انکان زوجها ایاه ولی لها ارتجع علی ولیها بما اخذت من ولی موالیها علیه عشرو سمن. این مالزه ظاهرش این است که در ادامه همون کلامه دیگه، یعنی در صورتی است که مدلس مولا بوده. مدلس اگر ظاهر کلام مرحوم صدوق هم همین بود، چیزی که صدوق گفت این بود دیگه، این همین مطلب رو داره. فانکان الذی زوجها ایاه ولی لها ارتجع علی ولیها بما اخذت من ولی موالیها علیه عشر و غیبت سمن، این همین آورده.
زوجها غیر از تدلس، زوجها زن خودش تدلیس کرده، مولاشم به ازدید
مولا نمیدانست که این عمه است، مولا نمیدونست این عمه خودشه، معنی نداره که. نه اگر اونطوری باشد که برای چی بره از مولا بگیره؟ اگه مولا تدریس نکرده چرا مهر از مولا بگیره؟ کیچی؟ ها؟ عمه مال مولا باشه، مولا که تدریس نکرده. اگه عمه مال مولا است پس در حالت اولم بگید بره بگیره. نه نه، ولی پدر چیه؟ عمه که ولی غیر از مولا نداره که، عمه ملک مولاست، مال مولاست. نکاح فاسده. اما مهر رو از کی بگیره؟ مهر رو داده به زن، زنم خورده. اگر میگی از این باب که مالک داره بره از مالک بگیره، بس در حالت اول هم باید بگیر. اگر از اون باب نیست، از باب تدلیسه، پس معلوم میشه زین مولا میدانسته که این عمه داره این کارو میکنه و تزویج کرده. ظاهرش هم همینه دیگه، یعنی مولا با علم به اینکه این عمشه داره نکاح میکنه تزویجش کرده. کر و کور و لال که نبوده مولا که چی نفهمه، میدونه این عمشه داره شوهر میکنه، خودش تزویج کرده، بعد نمیدانسته تدریسو اینج. حالا مشارکتی یا غیر اون بحث ما نداریم، بالاخره مولا مدلس بوده. در جایی که عبد و مولا باشد همه نسبت داده میشه مولا، چون عبد ملک مولاست. مثل اینکه با گاوش مثلا بره، چون میگن عبدم مثل حیوان دیگه، از خودش اختیاری نداره، هر کاری میکنه نسبت داده میشه مولا اگه امر مولا انجام بده. عرض شود که پس معلومه ذیل مربوط به جایی است که مولا تدلیس کرده. با وجود تدلیس میفرماید یک دهم یا یک بیستم قیمت رو بده مولا چون وطیش کرد. مهر رو بگی، مهری که دادی، اما قیمت رو بده. حالا اگر مهر کمتر از اون قیمت باشه چی؟ عمه خیلی میارزیده، اما گفته پول من که به خودم نمیرسه، که من با یک صدمون میرم خودمو شوهر میدم، اون پول خودم میخورم، اون پولی که مثلا من میخوام بدم میرسه میره تو جیب مولا، به من چه؟ حاضره به یک صدم قیمت و ارزش خودش شوهر بکنه، مهر قرار بده که اون پولا رو بخوره. حالا این اومده با نصف قیمت اب با عمه، حالا نصف که نگید، با یک پنجاهمش، یک صدمش اومده اینو مهر قرار داده، مهرم داده به عمه، میگه برو اون یک صدمو بگیر اما یک بیستم بده به مولا، با اینکه مولا تدلیس کرد. این با قواعد سازگار نیست. صاحب مدارک این روایت رو یه جور دیگه معنا کرده. ایشون میفرماید لولم یعزن مولا الامه فی العقد ولا اجازه بعد وقوعه وقع فاسدن من اصله و یلزم از زوج مع الدخول العشر ان کان بکرا و نصفه ان کان سیبا علی الاسه عملا به روایت الولید المتقدمه و ما فی معناها. زیل روایت رو زده به صدرش، میگه اینی که حضرت میفرماید یک دهم یا یک بیستم مربوط به اون صدره. در صدر چی فرموده بود؟ فرموده بود اگر مولا خبر نداشته و اجازه بعدی هم نداده، نکاح فاسده. اونجا مولا تقصیری نداره که بعتی کردی عمه مولا رو پولشو بده. در واقع یک دهم یا یک بیستم میشه مثل مهر المثل، در حکم مهر المثل مثلا غرامتیه، مال مردم رو تلف کردی، از نماعاتش استفاده کردی، منافعش استفاده کردی، باید پولشو بدی. عرض شود صاحب جواهر هم گفته روایت ظهور دارد این قسمتش در جایی که عقد فاسد باشه، یعنی ایشون هم شبیه صاحب مدارک میگه، بلکه ادعای ظهور هم میکنه، میگه اصلا ظهور در این داره. اما حق اینه که این روایت مجمله، نمیفهمی یعنی چی. در اول حضرت میفرماید اگر ولی اونو به تزویج در اول که میگم این در ذیل روایت، اگر ولی به تزویج در آورده، زوج میتونه اون چیزی که به عمه داده از ولی مطالبه کنه. بعد میفرماید زوج باید یک دهم یا یک بیستم قیمت عمه رو بده موالی. ظاهرش اینه، این ذیل در ادامه همین کلامه، در ادامه این که ولی به تزویج در آورده، در حالی که عرض کردیم اگر ولی تدلیس کرده یعنی مال خودشو در معرض تلف قرار داده، وجهی برای این که پولی بگیره برای دخول نیست. مگر این که فرض کنیم عمه موالی متعدد داره، چون جمع هم بسته، یکی از اونها این تدلیس رو انجام داده، عمه رو رفته شوهر داده، بقیه بیخبر بوده، در این صورت بگیم زوج باید به باقی موالی یک دهم یا یک بیستم قیمت عمه رو بده. اما در این صورت هم وجهی نداره باقی موالی بیان از زوج بگیرن، باید از کی بگیرن؟ از اون کسی که تدلیس کرده و اینو شوهر داده، مبلغ باید از اون گرفته بشه. مگر اینکه بگیم زوج پولو به اون باقی موالی بده، بعد بیاد از مدلس بگیر. احتمالم داره که این ذیل روایت در نسخه برداری جابجا شده، مربوط به صدر روایت، درست نقل نشده. امام در صدر روایت در مقام بیان احکام موردی بوده که مدلس غیر ولی است و فرموده اگر بعدن هم ولی اجازه ندهد نکاح فاسده. بله، در این صورت احتمال صاحب مدارک و صاحب جواهر وجه پیدا میکنه. بنابراین با وجود چنین احتمالاتی در مسئله، روایت میشه مجمل. وقتی شد مجمل یه قابل اخذ نیست، نه قرینه میخواد. اگر قرینه ای در جایی بود یکی از این احتمالات رو تقویت کرد، روایتهای دیگر آدم بره ببینه همه عبد و عمر روایتاشو ببینه چی هست چی نیست، اگر قرینه ای بود، حالا من نرفتم ببینم، اگر قرینه ای در اخبار دیگر برای تایید یکی از این احتمالات بود، خب اون احتمال آدم عکس میکنه. اگر نبود روایت به خودی خود مجمله. البته برخی مثل صاحب جواهر گفته اصلا روایت قابل اخذ نیست، از این جهت که مورد اعراض اصحاب واقع شده و اعراض اصحاب از خبر موجب ضعف آن می شود، اعتبارشو از بین می بره. اولا خود این مسئله مبنایی است که آیا اعراض اصحاب موجب می شود روایت از اعتبار ساقط بشه یا نه. مرحوم آقای خویی اصلا این حرف قبول نداره، نه اعراض اصحاب رو موهن روایت می داند، نه عمل مشهور را موجب انجبار ضعف روایت می داند. اما بنده قبول دارم ولی با یه تفصیل که چند بار تا حالا عرض کردم، یه بار دیگه هم اشاره میکنم. اعراض اصحاب وقتی میگیم از روایت، باید بگیم این اعراض آیا وجه صدوری دارد یا وجه دلالی. یک وقت ما میبینیم که یک روایتی صادر شده از امام علیه السلام، اصحاب بهش عمل نکردند. چرا عمل نکردند؟ به خاطر اینکه در دلالت اون اشکال داشتن. اشکال نداشتن که از امام صادر شده، دلالت روایت به نظرشون تام نبوده یا مخدوش بوده یا معارض اقوا داشته یا هر چیزی. اینو بهش نمیگن اعراض اصحاب. اعراض نکردن از روایت، اخذ به مدلول نکردن. این نحو از اعراض یا عدم اخذ مدلول سبب ضعف روایت نمیشه. لذا اگر اصحاب یه روایتی رو ببینن همه شون از اون یه معنایی رو برداشت بکنن و به اون معنا عمل نکنن، مثلا برای اینکه روایت دیگری آمده خلاف اون اقوای عظیمه، یا اینکه تخصیص خورده یا تقیید خورده یا هر چیزی، اون معنایی که از روایت برداشت کردن این گونه بود، اما ما بریم این روایت رو ببینیم اصلا کلا یه معنای دیگه برداشت بکنیم، نمیشه گفت روایت اعتبار ندارد به خاطر اعراض اصحاب. اعراض نکردن اصحاب. بله، اگر من بدانم این معنایی رو که من برداشت کردم بقیه هم همین رو برداشت کردم، با وجود این که همینو برداشت کردم به روایت عمل نکردم، این دلیل بر چی میشه؟ اعراض صدوری. اینو قرینه میگیریم بر این که پس اصحاب نسبت به صدور روایت از امام اشکال داشتن. اگر صدورش پیش اصحاب مشکل نبود، این مدلول رو باید بهش عمل میکردن و اخذ میکردن، چون اونا هم همین رو فهمیدن، چیز دیگه نفهمیدن. این اعراض سبب ضعف روایت هست. چرا؟ چون میشه قرینه. این میشه قرینه. سند هر چقدرم صحیح باشد، اما اگر قرینه ای داشته باشید شما مبنی بر این که این روایت از امام صادر نشده، نمیتونید بگی فقط من به سند عمل میکنم به قرائن دیگر کاری ندارم، این قرینه برخلافه. اگر یقین هم ایجاد نکند، حداقلش این است که اعتبار روایت رو زیر سوال میبره. این همین حرف در جانب مشهورم هست. ما وقتی میگیم مشهور جبران کننده ضعف سنده، یعنی عمل مشهور جابر اشکال صدوری است، اما از حیث دلالی مشهور اعتبار نداره. عمل مشهور از حیث صدوری قرینه است. یه روایتی وارد شده، سندش طریقش ضعیفه، مدلولش مشکلی درش نیست، همه هم از روایت یه چیز میفهمن. اگر دیدیم مشهور به این عمل کردن، این قرینه میشود بر چی؟ قرینه میشود بر این که این روایت رو اینها صادر از امام دانستند که بهش عمل کرده. اون وقت این قرینه ضعف سند رو جبران میکنه. اما در جایی که روایت اشکال سندی نداره، سندش خوبه، مشهور از روایت یه چیزی فهمیده، من چیز دیگه میفهمم، اشکال نداره، برای اینکه ما مشهور حجت نمیدانیم، از حیث دلالی حجت نمیدانیم، که هرچی مشهور فهمید تو هم باید به همون عمل کنی. یه مبنایی داره مرحوم آقای بروجردی که در بین شاگردان ایشون هم شایعه، اونم این که یه حرفی داشته مرحوم آقای بروجردی که این روایاتی که به دست اصحاب رسیده محفوف به قرائن به دست اونها رسیده بوده، لذا برداشت هایی که در اون بین قدما عرض میکنم ها، بین قدما و فقهای اوائل برداشت هایی که از روایات داشتند به مجرد وجود روایت نبوده، در کنار روایات قرائنی هم بوده، اون قرائن کمک میکرده به اینکه اینها برداشت درست از روایت پیدا بکنن. الان در طول زمان اون قرائن چی شده؟ از بین رفته، فقط به ما این روایت رسیده. لذا اگر دیدیم فتوایی در بین قدمای اصحاب مشهور است، از این باب اعتبار پیدا میکنه. اما بنده این فرمایش رو قبول ندارم، این مجرد ادعاست، دلیلی برش نیست، بلکه قرائن زیادی برخلافش داره. در بین خود قدما اختلافات زیادی وجود داره در فهم روایات و در فتاوا. این اولا. ثانیا، ما کثیرم ما دیدیم یک دفعه یک فقیهی پیدا میشه، یک فهلیست، یک حرفی رو میزنه به خاطر عظمتی که داره، این حرف در افرادی که بعد از او هستند هی تکرار میشه، تا یه فهل دیگری بیاد پیدا بشه یه اشکال بگیره بهش، و از اون به بعد حرف اون میشه ساری. تا زمان مرحوم علامه این مثال دیگه شاه عباسی، هر جا من مشکل پیدا میکنم اینو میگم، تا زمان مرحوم علامه همه میگفتند منزوحات به واجب، میگفتن یا نمیگفتن؟ علامه آمد فرمود نه مستحب، بعد از علامه هیچ که نمیگه واجب. اولا اگر عمل به فتوای مشهور قدما لازم است، علامه خلاف مشهور عمل کرده، در اینجا خلاف مشهور قدما عمل کرده. چرا الان حضرات حرف علامه رو قبول دارن؟ با طرف علامه رو بذاریم کنار، بگیم منزوحات بر واجب، چرا کسی نمیگه؟ روایت پیدا کرد، این روایت دست قدما نبود، علامه یک دفعه زمان علامه از آسمون رسید، این روایت که علامه پیدا کرد دست قدما هم بود، اونا هم دیده بودن، و بعد هم این خلاف ادعاست که مبنی بر این که اونا قرینه داشتن، علامه روایت پیدا کرد قدما هم قرینه داشتن که این روایت اعتبار نداره. اگر فرض بر این است که قدما هرچی گفتن بر طبق قرائن بوده و باید بهش اخذ بشه، علامه این کاری که بعدان انجام میده اعتبار نداره. و فقط اینجا نیست، در موارد متعددی است که افرادی که بعداً آمدند متأخرین مخالفت کردند با مشهور قدما و بعد از اون حرف متأخرین ساری شده. ابن ادریس اشکالی که میگیره به فقهای هم اصل خودش و مقدمه بر خودش بعد از شیخ، میگه اینها من لا تحصیل له هستن، اینا مقلدن. چرا اینو میگه؟ تو کلمات ابن ادریس این حرف خیلی زیاد. چرا؟ وجهش اینه، به خاطر عظمتی که شیخ داشت، بعد از شیخ کسی جرأت مخالفت با فتاوای شیخو نداشت. شما نگاه کنید فقهایی که بعد از شیخ آمدن، کتابایی که نوشتن نوعاً کپیه، حرف شیخو از مبسوط یا خلاف یا نهایی برداشته کپی کرده تو کتابش، حتی عبارتشو. بعد چند قرن ابن ادریس آمده گفته آقا چیکار دارید میکنید؟ این چه روش فقهه؟ شما شیخو نشوندید جای امام صادق. شیخ عظمت دارد؟ قطعا دارد، کسی منکر عظمت شیخ نیست، آدمی است فوق العاده، نظیرش در بین فقهای شیعه انگشت شماره، به تعداد انگشتان یک دستم شاید نباشه، از اعجوبه ها به حساب میاد. اما همه اینها درست، ولی معناش این نیست که هرچی شیخ گفت حجته، حجت برای ما قول معصوم. پس این که ما بیایم حرف قدما رو به این نحو یک شمشیری، یک چکشی بالا سر خودمون فرض کنیم، هر جا میخواییم یه چیزی بنویسیم یه نگاهی بکنیم ببینیم قدما این بالا چیزی نگفتن، این بچی براش نیست. این منصد کردن باب اجتهاده. اگر اینجوری عمل بشه اصلا باب اجتهاد منصد میشه. اگر بنا باشد هرچی اونا فهمیدن من بگم، دیگه من اصلا برای چه بیام حرف بزنم؟ خب کتاب اونا هست دیگه، من اونا اینجوری فرمودم. و خود این حضرات هم که اینو میگن در مقام عمل بهش ملتزم نیستن، یعنی خود آقای بورژردی و افراد بزرگان دیگر کثیرا ما مخالفت کردن با فتاوای قدما. این یه قاعده ایه که به صورت کلی بیان میکنن، اما در مقام عمل خیلی التزامی بهش ندارن، خیلی جا باش مخالفت میکنن. لذا عرض کردم مشهور که ما میگیم اعتبار دارد فقط در جایی است که ببینیم روایتی از حیث سندی ضعیفه اما به مدلول آن مشهور عمل کرده، اینو قرینه برای صحت صدور میگیریم. یعنی با این فقط صدور روایت رو تصدیق میکنیم، همین. اما از حیث فهم، از حیث دلالت، نه، ما تعبد به فهم دیگران نداریم. من فهم خودم برم حجته و نسبت بهشم باید پاسخگو باشم، فهم دیگران برای من اعتباری نداره، حجیت نداره. خیلی خوب، این تا اینجا، تا بقیه بحث انشاءالله مدرس جلسه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.